شش عصر است در ایران. برای 15 دقیقه با اتاق خبر رادیو فردا همراه بشید. پارلمان اروپا قطعنامه‌ای در محکومیت سرکوب‌های اخیر ایران تصویب کرد. ایران قطعنامه سازمان ملل متحد مبنی بر تداوم نقض حقوق بشر را رد کرد. و سطح دسترسی به اینترنت در ایران به کمتر از 50% رسید. پارلمان اروپا روز پنجشنبه با تصویب قطعنامه‌ای استفاده گسترده نیروهای حکومتی ایران از خشونت علیه معترضان آبان ماه را محکوم کرد. به گزارش خبرنگار رادیو فردا از بروکسل، این قطعنامه همچنین از مقام‌های ایران خواسته است که تعداد کشته‌ها و بازداشت شدگان را اعلام کنند و در این باره تحقیقاتی بی‌طرفانه مستقل و شفاف انجام دهند. به گفته عفو بین‌الملل، در اعتراض‌های آبان دست کم 304 تن در شهرهای مختلف ایران کشته شدند که برخی منابع این تعداد را بیشتر برآورد می‌کنند. جمع‌بندی رادیو فردا از آمارهای پراکنده در شهرهای مختلف نشان می‌دهد بیش از 8000 نفر نیز در جریان این اعتراض‌ها بازداشت شدند که مدافعان حقوق بشر نسبت به وضعیت آنها ابراز نگرانی می‌کنند. وزارت خارجه ایران قطعنامه سازمان ملل متحد مبنی بر تداوم نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را مردود دانست و آن را محکوم کرد. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه این قطعنامه را مبتنی بر نگرشی گزینشی مغرضانه و با اهداف سیاسی توصیف کرد. مجمع عمومی سازمان ملل روز چهارشنبه قطعنامه ای را با 81 رأی موافق تصویب کرد که مقام‌های ایران را به نقض حقوق بشر متهم می‌کند. در این قطعنامه از آمار اعدام‌ها در ایران، وضعیت اقلیت‌های مذهبی و قومی، شرایط زندان‌ها، بازداشت فعالان سیاسی و مدنی و صدور احکام زندان برای آنها انتقاد شده است. وبسایت نت بلاکس که وضعیت اینترنت در جهان را رصد می‌کند، در صفحه توییتر خود نوشت که سطح دسترسی به اینترنت در ایران صبح پنجشنبه به کمتر از 50% رسیده است. خبرگزاری‌های ایران نیز از اختلال اینترنت در برخی شهرها از جمله تهران، اصفهان و برخی مناطق شمالی و مرکزی خبر می‌دهند. سجاد بنابی، نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، به خبرگزاری ایلنا گفت که این مشکل مربوط به مسیر فیبر از اروپا است. به نوشته وبسایت نت بلاکس، سرویس گوگل، جیمیل و یوتیوب نیز در برخی نقاط جهان از جمله اروپای شرقی و ترکیه روز پنجشنبه با اختلالاتی مواجه بوده است. و سرانجام این که در پی 2 روز بارش در استان خوزستان، معابر و منازل شهروندان در چند شهر این استان دچار آب گرفتگی شدید شده و خساراتی نیز به بار آمده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در برخی از محله‌های اهواز و آبادان به دلیل آب گرفتگی شدید مردم در خانه‌های خود محبوس شدند. یک از شهروندان اهواز در این باره به خبرگزاری صدا و سیما میگوید:
تمام اساسی خانمون رفته زیر آب و خودمان دیشب رو پشتبان خوابیدیم.
گزارش از استان خوزستان حاکی است در برخی از مناطق اهواز، آبادان و خرمشهر مشکل جاری شدن فاضلاب نیز ادامه دارد. سازمان آتش‌نشانی تهران روز پنجشنبه از اعزام نیرو و تجهیزات به مناطق آب گرفته در اهواز خبر داده است. مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو شنیدید. اجازه بدید بپردازیم به گزارش‌های این بخش کوتاه خبری تحلیلی. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که از سال 2001 رسم جلسه سالانه پرسش و پاسخ را پایریزی کرده، پنجشنبه برای 15 بار در چنین جلسه‌ای حاضر شد. جزئیات رو بشنوید از آنا رایسکایا.
ولادیمیر پوتین پنجشنبه در کنفرانس تلویزیونی که به جمع‌بندی نتایج سال اختصاص یافته شرکت کرد. نخستین پرسش از وی درباره هوای بی سابقه گرم مسکو بود و رئیس جمهور روسیه با اشاره به توافق پاریس که روسیه به تازگی آن را تصویب کرد تأکید کرد باید حداکثر تلاش‌ها برای جلوگیری از تغییرات اقلیمی به کار گرفته شود. ولادیمیر پوتین در ادامه درباره پیشرفت‌های اقتصادی و افزایش رفاه مردم سخن به میان آورد و در حالی که مسائل داخلی را شرح می‌داد، تغییرات در قانون اساسی روسیه به ویژه در بخش مرتبط با اختیارات و دوره حکومت رئیس جمهور را بعید ندانست و همچنین درباره ممنوعیت شرکت ورزشکاران روس در مسابقات بین‌المللی گفت تصمیم وادا سیاسی است. از معدود مسائل بین المللی که طی کنفرانس سالانه رئیس جمهور روسیه مطرح شد، مناقشه اوکراین بود. در حالی که اوکراین و کشورهای غربی روسیه را به مداخله نظامی در این بحران متهم و به همین دلیل این کشور را تحریم کردند، ولادیمیر پوتین بار دیگر مدعی شد روسیه نقش در این بحران ندارد و به گفته ای وی پایان این مناقشه صرفاً با گفتگو میان دولت مرکزی و تجزیه طلبان اوکراینی امکان پذیر است. او در ادامه جنگ گازی با اوکراین را منتفی دانست و ابراز اطمینان کرد مذاکراتی که با این کشور درباره ادامه ترانزیت گاز به اروپا در جریان است نتیجه بخش خواهد بود. در شرح دیگر مسائل بین المللی ولادیمیر پوتین به سطح بی‌سابقه مناسبات روسیه و چین اشاره کرد و ضمن ابراز تأسف از فروپاشی اتحاد شوروی گفت کسانی که فکر می‌کردند جهان تک قطبی نتیجه این تحول باشد مرتکب اشتباه شدند. رئیس جمهور روسیه در واکنش به روابط با آمریکا و لایحه‌های تحریمی که اخیراً کنگره علیه روسیه تصویب کرده گفت بیشک تحریم‌ها بر مناسبات دو جانبه سایه می‌اندازد، اما به گفته وی مسکو آماده همکاری با واشنگتن است. از جمله هرگاه آمریکا برای کاهش زرادخانه‌های هسته‌ای تصمیم بگیرد، روسیه پیمان استارت را تمدید خواهد کرد. رئیس جمهور روسیه همچنین آغاز استیضاح همتای آمریکاییش را بخش از رقابت‌های سیاسی داخلی دانست و گفت بعید از سنا دونالد ترامپ را برکنار کند. دمیتری آریشکین تحلیلگر سیاسی میگوید سخنان پوتین تازگی نداشت.
جامعه روسیه بسیار عصبانی است، زیرا نمیفهمند آینده و دورنمای این کشور چیست. اما سوالاتی که دغدغه اصلی است در این کنفرانس مطرح نشد. یعنی این کنفرانس با 14 جلسه پیشین تفاوتی نداشت و بخشی از سنت بود که فاصله گرفتن از آن در دوره‌ای که محبوبیت ولادیمیر پوتین پیوسته رو به کاهش نهاده درست نبود. اکنون همه اقدامات سیاسی در روسیه مرتبط با حفظ وضعیت کنونی است. برای کرملین بسیار مهم است قدرت در دست ولادیمیر پوتین باقی بماند تا شرایط واگذاری این قدرت و یا تمدید دوران وی به شیوه قابل قبول جامعه پیدا شود. بزرگترین نگرانی کرملین اعتراض‌های سیاسی است که تابستان گذشته کشور را لرزاند و به شدت سرکوب شد و برای حاکمان مهم است این موج اعتراضی مجدداً برپا نشود.
پنجشنبه ولادیمیر پوتین حدود 4 ساعت به پرسش‌های خبرنگاران که بنا به بیانیه کرملین تعدادشان 1895 تن بود که این یک رکورد است پاسخ داد. طولانی‌ترین کنفرانس سالانه وی 11 سال پیش 4 ساعت و 40 دقیقه به درازا کشیده بود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8:30 صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب، ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 6:30 عصر، ردیف 25 متر برابر با 11675 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب، ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و از 11 صبح تا 6 عصر، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
اعتراضات به قوانین جدید شهروندی هند روز چهارشنبه و پنجشنبه ادامه پیدا کرد. گزارش حاکی است که در درگیری‌های روز پنجشنبه پلیس صدها تن از تظاهرات کنندگان را در نقاط مختلف این کشور بازداشت کرده و جریان اینترنت و تلفن هم به دستور دولت قطع شده. جزئیات بیشتر رو بشنوید از کیان معنوی.
اعتراضات اخیر به قانون جدید شهروندی هند روز پنجشنبه در دهلی نو و شهرهای دیگر هند ادامه یافت. به گزارش اسوسییتد پرس، روز پنجشنبه ده‌ها تن از فعالان دانشجویی و نخبگان از مردم خواستند به این تظاهرات بپیوندند. در همین حال، صدها تن در شهرهای مختلف هند روز پنجشنبه بازداشت شده و به گزارش رویترز، جریان اینترنت و تلفن به دستور دولت در بخش‌هایی از دهلی نو قطع شده است. تظاهرات که در روزهای اخیر اوج تازه‌ای گرفته است، در اعتراض به قانون جدید شهروندی است که اعطای شهروندی را به برخی مسلمانان منع کرده است. منتقدان میگویند این طرح از سوی دولت فعلی که به گفته آنها در کنترل هندوهای ناسیونالیست قرار دارد، حاوی تبعیضات مذهبی است و با قانون اساسی کشور که بر مبنای اصول دموکراتیک و سکولاریسم بنا شده، در تضاد است. خانم چیترا، یکی از معترضان، روز پنجشنبه گفت:
اونا از مردم وحشت دارند، برای اینه که مردم رو دستگیر میکنن، اما ما که از اونا نمیترسیم. این حقمونه که اینجا زندگی کنیم. این خلاف سکولاریسمه. ما باید سکولاریسم رو حفظ کنیم، باید دموکراسی رو به کشور برگردونیم. برای همین هم هست که اینجاییم.
یوگندرا یاداو، معترض دیگر، میگوید قانون جدید خلاف قانون اساسی هند است.
این قانون جدید شهروندی متممی خلاف قانون اساسی هند و غیر قانونیه. این خلاف روح استقلال و تمامیت کشور ماست.
و آقای میان، معترض دیگر، به رویترز گفت:
در اینجا حق برابری زیر پا گذاشته شده است. همه چیز گفتند بدون اینکه بگویند قانون برای همه است.
به گزارش رویترز، ده‌ها تن از تظاهرکنندگان روز چهارشنبه بازداشت شدند. از آن جمله راما چاندرا گوها، تاریخ‌دان برجسته هند که از جمله بیوگرافی او از مهاتما گاندی در هند از معروفیت برخوردار است، در شهر بنگلور در جنوب هند دستگیر شد. یک شنبه گذشته نیروهای پلیس در شهر دهلی وارد یک دانشگاه اسلامی شده و برای متفرق کردن دانشجویان از گاز اشک‌آور استفاده کردند. در این تظاهرات حداقل 100 نفر مجروح شدند. بر اساس قانون جدید شهروندی که پارلمان هند هفته گذشته آن را تصویب کرد، اقلیت‌های مذهبی نظیر هندوها و مسیحیان که قبل از سال 2015 از کشورهای مسلمان همسایه مثل پاکستان، افغانستان و بنگلادش به هند مهاجرت کردند، با استناد به اینکه در کشور زادگاه خود سرکوب می‌شدند، می‌توانند شهروندی هند را بگیرند. ناندرا مودی، نخست وزیر هند، در توییتی ضمن محکوم کردن تظاهرات گفته است که بحث و اختلاف نظر بخشی حیاتی از دموکراسی است، ولی آسیب زدن به اموال عمومی و مختل کردن روال معمولی زندگی هیچگاه منش ما نبوده است. این در حالی است که مخالفان میگویند دولت هند با چنین قانونی کشور را دچار چند دستگی کرده است.
گزارش همکارم کیان معنوی رو میشنیدید درباره اعتراضات به قوانین جدید شهروندی در کشور هند. اما زیر سایه قطعنامه‌های سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در رابطه با ایران، اجازه بدید که تصدیق کنم پارلمان اروپا، اجازه بدید که دو خبر حقوق بشری بشنویم. سازمان گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه در بیانیه‌ای تایید احکام زندان برای 5 روزنامه‌نگار در ایران رو محکوم کرد. بر اساس حکم شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران در روز شنبه، ساناز اللهیاری، امیر حسین محمدی فر، امیر امیرقلی و عسل محمدی، 4 عضو تحریریه نشریه اینترنتی گام، هر یک به 5 سال زندان محکوم شدند. با حکم این دادگاه، مرزی امیری، خبرنگار روزنامه شرق، نیز به 5 سال زندان محکوم شده است. این افراد که همگی در ارتباط با اعتراضات کارگری بازداشت شده بودند، به اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی متهم شدند. و سازمان عفو بین‌الملل نیز روز پنجشنبه در اطلاعیه‌ای نسبت به وضعیت بختیار رحیمی فعال کارگری زندانی در مریوان ابراز نگرانی کرده است. بر اساس این بیانیه، بختیار رحیمی فعال حقوق کارگری 45 ساله که روز ششم آذر توسط ماموران امنیتی در مریوان بازداشت شده، به دلیل مشکل جدی قلبی و کلیوی به داروهای روزانه و امکانات پزشکی نیاز دارد. رفع بین‌الملل میگوید بختیار رحیمی تا 2 هفته پس از بازداشت حتی اجازه تماس با خانواده خود را نداشته و از دسترسی به وکیل نیز محروم است. این هم دو خبر مربوط به حقوق بشر در ایران بود. با این اخبار این بخش کوتاه خبری تحلیلی را به پایان میبریم. مجددا با فرشید منافی و ایستگاه فردا همراه بشید.